مؤسسه فرق و ادیان حق پژوهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حضار محترم، فرهیختگان ارجمند که شرف حضور دارند و به برنامه میپیوندند. خب سلسله جلساتی که در شبهای ماه مبارک رمضان در خدمت شما بودیم، امشب هم یکی از اون برنامه ها که با عنوان چالش‌های الهیاتی برنامه زندگی پس از زندگی که در رسانه ملی داره پخش میشه و مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت انشاءالله. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان و سروران، عرض ادبی داشته باشم خدمت استاد ارجمند جناب آقای دکتر عباس جوارشکیان. اگر اشاره‌ای آقای دکتر خواستن سلام علیک با جمع بکنن بفرمایند، بعد من طرح مسئله بکنم خدمت استاد باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و الحمد لله رب العالمین. خداوند متعال رو شاکر هستم به خاطر همه نعمت ها، به ویژه نعمت ماه مبارک رمضان و ضیافت الهی که همه سروران عزیز انشالله متنعمند و توفیق گفتگوی فارغ از هر دغدغه‌ای در امنیت و فراغت و سلامت، در خصوص معارفی که با هویت انسانی ما مرتبط است و در سرنوشت معنوی ما تأثیر گذاره. در خدمت دوستان هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب فرهیختگان ارجمند مستحضر هستن که امشب بنا داریم از محضر آقای دکتر عباس جوارشکیان، استاد محترم گروه فلسفه و حکمت اسلامی و همچنین ریاست محترم دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی باشیم، که آثار و تألیفات متعددی از جناب استاد منتشر شده. با توجه به موضوعی که امشب محضر استاد محترم هستیم، خب به عنوان یکی از کارشناسان علمی برنامه زندگی پس از زندگی برنامه هایی داشتن و مطالبی رو بیان فرمودن و شاید به رؤیت شما عزیزان هم رسیده باشه. خب بنا داریم امشب با توجه به اهمیتی که اصل این مسئله داره، یعنی انسان با روح کنجکاو و حقیقت جوی خودش علاقمنده که از عالم غیب مطالبی به دست بیاره. خب یه فرصت‌هایی، اتفاقاتی گاهی در زندگی افراد میفته، یه سری مشاهدات، یه سری شهودهایی اتفاق میفته، تجربه هایی برای افراد رخ میده که برای خود افراد تا حد زیادی قابل توجه و ممکنه برخی از اینها برای دیگران هم حائز اهمیت باشه. خب ما در این سالها برنامه از رسانه ملی داره منتشر میشه، برنامه جذابی هست، بسیار ارزشمنده که جای تقدیر و تشکر داره، واقعا جای این گونه برنامه ها خالی بوده. خب البته اگرچه این برنامه حتی با این عنوان زندگی پس از زندگی، خب مستحضرید که حتی کتاب نوشته شده، شخصیتی چند دهه قبل در غرب این کتاب رو نوشته، یا مشابه ما برنامه هایی داشتیم مثل 3 دقیقه در قیامت، کتاب های اینچنینی بوده که خب بسیار جذابیت ایجاد کرده. منتها چیزی که بسیار مهمه اینه که گاهی از اوقات این تجربه هایی که مطرح میشه آیا استناد دارد، آیا با واقعیت انطباق دارد یا ندارد. خب این مسئله بسیار مهمه که یه وقتی منجر نشود که بعضی از تجربه هایی که افراد مطرح میکنند و خدای ناکرده انطباق با واقعیت نداشته باشه، این در افکار عمومی مردم جا بگیره. لذا از این حیث حائز اهمیت و نکته دیگری که مهمه و باید راجبش توجه داشته باشیم اینه که حالا این تجربه های پیشامرگی که برای بعضی از افراد اتفاق میفته آیا اساساً اینها با آموزه‌های دینی ما منطبق هست یا نیست؟ این امور و این مسائل نخبگان جامعه و فرهیختگان جامعه رو برمی انگیزد که نسبت به این مسائل تأملاتی داشته باشند و اظهار نظر. خب مستحضرید، نقد کردن یک مسئله به معنای تضعیف کردن اون نیست، بلکه تقویت کردن و پالوده کردن اون از احیانا بعضی از افکار انحرافی یا بعضن چیزهایی که ممکنه دامن این برنامه ها رو بگیره. لذا امشب بنابر این داریم انشاءالله خدمت آقای دکتر جوارشگیان باشیم که در چند محور استاد مطالبشون رو بیان می‌فرمایند. سروران عزیز هم سوالاتشون رو در پایان برنامه ثبت می‌فرمایند و از خدمت استاد بهره‌مند بشیم. یکی از اون محورهایی که به این پرداخته خواهد شد اینه که اساساً این تجربه های پیشامرگی یا بیرون از بدن چه اهمیتی داره که راجع بهش بحث بشه، اصلاً پرداخته بشه، اینها بیاد در قالب برنامه های رسانه‌ای تولید بشه و در اختیار مردم قرار بگیره. این یکی از اون محورهاست که استاد خواهند پرداخت. محور دیگری که در این برنامه راجع بهش بحث میکنیم همون نکته اعتبار سنجی این تجربیاته. چطور میشود مطمئن بود که این تجربیات درسته یا منطبق با آموزه‌های دینی، فلسفی و الهیاتی ماست؟ و مباحث دیگری که در ادامه اشاره خواهد شد از جمله ملاحظات ضروری در استفاده از این تجربیات پیشامرگی، باید چه نکاتی رو نسبت به این مسئله ما لحاظ بکنیم، توجه داشته باشیم تا اینکه از اون مسیر اصلی خودش خارج نشه. خدمت استاد محترم جناب دکتر جوارشگیان هستیم، استفاده میکنیم. استاد توضیحات رو بیان میفرمایند، در پایان هم پرسش و پاسخ خواهیم داشت. محضر جناب استاد هست.
در خدمتتون هستم. بله، برای که از وقت استفاده بشیم من سعی میکنم که مطالبم رو خیلی جمع جور و از حواشیش بکاهم. نکته اولی که باید بهش توجه داشت و به نظرم بسیار بسیار مهمه برای متولیان فرهنگی جامعه ما و اساساً حوزه اندیشمندان و مخبگان، اهمیت این تجارب هست از نظر باور به عالم غیب. چنانچه مستحضرید، در حال دنیای جدید دنیایی است که بر اساس یک منطق ماده‌گرایانه و طبیعت‌گرایانه علم جدید شکل گرفته و فرهنگی رو به دنبال خودش و در سپهر خودش پدید آورده است که گویی اساساً غیبی وجود نداره، عالمی در ماورای این عالم وجود نداره. هویت همه واقعیت ها و حتی انسان یک هویت به تمام معنا مادی است و مقوله مطالعات معنوی، مقوله مطالعات غیب پژوهانه، مقوله مطالعات ما به اصطلاح ماورا طبیعی به تدریج کمرنگ شده و گویی که اساساً چیزی واقعیتی وجود نداره. مهمترین تأثیری که این تجربه ها دارند این هست که این هیمنه ماده گرایانه، این هیمنه طبیعت گرایانه، این شکسته میشه بر اساس یک تجربیات بسیار بسیار قابل اعتماد و گسترده و متنوع و متکرر. البته این تجربیات در فرهنگ بشری بی سابقه نیست. شما در مطالعات مربوط به تجربیات عرفانی، بسیاری از این تجربیات مشاهده میکنید که عرفا و کسانی که در عالم معنا اهل سلوک هستند ادراکات بسیار عمیق و گسترده‌ای را از این عوالم داشتند و گزارش کردند و تحت عنوان خروج از بدن و خلع روح یا خلع بدن ما در فرهنگ خودمون مکرر از این حوادث و وقایع سراغ داریم که گزارش شده. منتها اینا چون اختصاص به یک بخش ویژه‌ای از مردم داشته، یعنی معمولا نخبگان جامعه، حالا نخبگان حوزه عرفان، نخبگان حوزه فلسفه و نخبگان عرصه معنویت پژوهی با این مقولات آشنا بودند، خب طبیعتا اینها در یک بخش خاصی از جامعه موضوعیت داشته و مورد توجه بود. اما این تجربیاتی که امروز ما بهش بیشتر آشنا میشیم و بابش باز شده است روی بشر، این تجربیات عمومی است. یعنی یه آدم عادی معمولی که هیچ هم از عرفان و فلسفه خبر نداره و این مقولات بیگانه هست، این تجربیات رو ای بسا در عمیق‌ترین لایه های خودش داره و اون رو گزارش میکنه. البته این تجربیات در گذشته هم بوده، ولی این روی به قول معروف در ویترین گذاشته نشده بوده، این گزارش نشده بوده، در اطراف این تجربیات مطالعاتی انجام نشده بوده و گویا حالا اولین بار محققی به نام ریموند رودی ایشون کتابی رو می نویسه که با همین نام مشهور زندگی پس از زندگی در سال 1975 هست. تقریبا حدود 50 تجربه رو ایشون گزارش میکنه و سعی میکنه که این گزارش ها رو وجوه اشتراکش رو استخراج کنه و تأکید کنه که اینها گزارشاتی نیست که بشه گفت احوالات شخصی است. نه، عناصری درش هست که حکایت از این میکنه در ورای این تجربه ها واقعیتی هست. خب بعد از ایشون کارهای بسیار گسترده ای انجام شده، ده ها صد ها خلاصه منبع علمی موثق الان وجود داره برای این نوع تجربیات. کتاب های نوشته شده که بیش از 1600 تجربه در این ذکر شده. کتابی جناب جفری لانگ داره که پزشکی هست، خداوند در زندگی پس از مرگ، ایشون اونجا فکر میکنم نزدیک به 1600 گزارش رو ذکر کرده. الان انجمنهای مطالعاتی و پژوهشی معتبری در سطح دنیا وجود داره، مثل انجمن بین‌المللی تجارب نزدیک به مرگ یا بنیاد پژوهش‌های تجارب نزدیک به مرگ، که شما اگر به صفحات اینترنتی اونا مراجعه کنید در اون تارنمایی که دارند، اونطور که من اخیراً خوندم نزدیک به 4000 تجربه در 23 زبان زنده دنیا در اونجا موجود هست که میشه مراجعه کنید. منظور این که این باب اگرچه که در گذشتن به روی بشر باز بوده، اما بهش توجه نمیشده و گزارش نمیشده یا در اطراف اون مطالعه نمیشده و گزارش ها جمع نمی شده. الحمدلله به لطف خداوند متعال و این عنایت ویژه‌ای که خداوند داره برای ایجاد یک تنبهی در انسانها در اون مسیر هدایت الهی خودش، این باب به صورت علمی و در یک قالب های اکادمیک و دانشگاهی به روی بشر امروز باز شده است و از التاب خداوند متعال هست که بالاخره به یمن و برکت تلاش های بعضی از دلسوختگان مجموعه های نمایشی رو هم تهیه شده و در این چند سال اخیر توسط جناب دکتر موزون در صدا و سیما به گزارش گذاشته شده. خب اینها بسیار بسیار ارزنده هست، هم دریچه‌ای بر غیب هستی است و تقویت غیب باوری است. غیب باوری برای همه انسان‌ها ضروری است، به خاطر اینکه تا تا ما به اون ابعاد دیگر واقعیت خودمون و عالم توجه نکنیم، در خصوص فلسفه زندگی و قایت حیات دچار سردرگمی هستیم. در ایمان دینی هم باور به غیب جزء ارکان هست. در همون ابتدای قرآن کریم ملازم می‌فرماید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اولین ویژگی متقین رو می‌فرماید الذین یؤمنون بالغیب. این نشان میده که ایمان به غیب پایه و اساس همه باورهای دیگر ماست. باور به خدا، باور به جهان آخرت، باور به حقیقت معنوی وجود انسان، باور به ماورای طبیعت، باور به ملکوت عالم هستی و باور به ملائکه و همه و حقایق معنوی مترتب بر باور به غیب است. بنابراین بسیار مهمه به لحاظ اعتقادی برای انسان متدین به ادیان الهی و برای همه انسان‌ها، و بسیار نقش تنبهی و ارشادی و تبلیغی و تربیتی تاثیرگذار و نافذی رو داره. یکی از شاید پربیننده ترین برنامه‌های دینی صدا و سیما از ابتدای انقلاب اسلام تا الان طبق آمارهایی که خود صدا و سیما منتشر کرده، خب این برنامه هست. اینا نشاندنده نیاز مردم هست، نشاندنده اون تعلق خاطری است که انسان ها به این مقولات احساس میکنن. در حال مطالعات علمی و مطالعات دانشگاهی و آکادمیک میتواند این عرصه رو بیش از پیش معتبرتر کنه و برای جامعه این رو بیشتر باز کنه، ابعاد این تجربیات رو و ثمرات و برکات این رو در زندگی انسان‌ها بیش از گذشته بکنه. من به نظرم این مهمترین نقشی است که این تجربیات میتونن داشته باشن، به لحاظ عرض کردن همین باور به غیب و تنبهاتی که در انسان ایجاد میکنه نسبت به حقیقت زندگی و حقیقت هستی، و از طرف دیگه یک باب گشوده است برای تأملات هستی شناختی، برای تأملات فلسفی و کسانی که دستی در دانش فلسفه دارن و یا علاقمند به مطالعات هستی شناختی هستن. بسیار بسیار دستاورد غنی و پرباری است، نیاز به تأمل بسیار زیادی در ابعاد مختلفی که گزارش شده داره، ولذا یه باب گشوده‌ای به روی فیلسوفان و متعمقین در مباحث هستی شناختی هم هست و میتواند مسئله های جدید و افق های تازه رو به روی اندیشمندان حوزه فلسفه باز کنه. و ابعاد دیگری که حالا جای مجال بیشتری میطلبه که در خصوصش صحبت کنیم. این از جهت اهمیت این تجربیات بود که نکاتی رو عرض کرد. نکته دیگری که لازم میدونم بهش اشاره کنم، بعد اعتبار سنجی این تجربیات هست. چالش هایی که این تجربیات بهش روبرو هستش، باور به این گزارش ها، یکی از مهمترین چالش هاش همین چالش اعتبار سنجی است که اساسا اینها چقدر معتبرن، چقدر اینها واقع نما هستن و چه اندازه این تجربیات میشود بهش تکیه کرد و بر اساس اون به انسان شناسی و هستی شناسی و معرفت شناسی پرداخت و اون تصویر واقعی جهان رو از دریچه این تجربیات بهش باور پیدا کرد. خب این چالش ها هم بعد علمی داره، هم بعد فلسفی داره و هم بعد عرفانی و بعد دینی. به لحاظ فلسفی سوالات جدی وجود داره که خب اینا چجوری قابل اعتبار سنجی هستن. به لحاظ عرفانی هم به همین ترتیب، به ویژه به لحاظ علمی، خب کم نیستند افرادی که اینها تلقیشون اینه که اینها واقع نما نیستن، اینها از نوع توهماتی هستن که مثلا در اون حالتهای بیهوشی و کمهوشی به افراد دست میده، به لحاظ مثلا کاهش اکسیژن در مناطقی از مغز انسان، و این تصاویر تصاویری که مثلا از ناخودآگاه طرف برمیخیزه، از سوابق ذهنی فرد برمیخیزه، از تجربیات گذشتهش برمیخیزه، از آمال و آرزوهاش برمیخیزه، در این حالت اینها به ذهن فرد خطور میکنه و این تصویرسازی ها اتفاق میفته. خب این چالش قابل تعاملی است که بالاخره یه بخشی از جامعه علمی چنین تلقی رو دارن، اگرچه که بخشی هم هستن که همدلانه این تجربیات رو واقع نما میدونن و تا حدودی اعتبار علمی براش قائل هست. خب این چالش علمی است، چالش های فلسفی هم داره، چالش های عرض کردن عرفانی هم داره و به ویژه چالش های دینی. یعنی ما بر اساس آموزهای دینی، بر اساس آنچه که در قرآن و حدیث و روایات ما ثبت شده و نقل شده، خب یک تصویری از بعد از مرگ هست که این تصویر با آنچه که گزارش میکنن جاهایی به نظر میرسه که سازگاری نداره و به گونه دیگر روایت میشه. خب طبیعتاً کسانی که ملتزم به ظواهر دینی و آیات و روایات هستن، که همه ما بالاخره متدینین ملتزم معارف الهی هستیم، یعنی یک معرفتی که از ناحیه معصوم میاد، از ناحیه خداوند میاد و تصویری که از جهان ارائه میکنه، قطعا اعتبارش بالاتر از اون تصویری است که یک نفر یا ده نفر یا صدها نفر احیانا از تجربیات شخصی خودشون بگن. یعنی انسان هایی در معرض خطا و اشتباه هستن و ای بسا که اینها برداشت های شخصی خودشون باشه و دخت تصرف های شخصی درش داشته باشه. به هر حال این هم یک چالش قابل توجهی هست. چالش دیگری که وجود داره چالش بعد اجتماعی این در واقع گزارش ها هست. همین نقد هایی که الان به برنامه های جناب آقای موزون برخی وارد می کنن و زیر سوال می برن. خب بالاخره می دونید که در هر مسئله که مورد توجه واقع میشه، مدعیان دروغینی هم پیدا میشه که برای ایجاد وجاهت و اعتبار به خودشون ای بسا که داستان سرایی کنن و با ظرافت و تیزهوشی مطالبی رو بگن که در حال شبیه اون تصویرها و دریافتهای صاحبان واقعی این تجربیات. خب از کجا که اینا مدعی دروغین نباشن، یا اینکه احیانا اگر این نوع گزارش ها رواج پیدا کنه، مثل این داستان خوابها و رویاهایی که این ور اونور و اثر منابر بعضی هم دیگن، اینها حجیت پیدا کنه و توابع سوی رو به دنبال خودش داشته باشه، یا اینکه مثلا این افرادی که این گزارش ها رو میکنند از ناحیه خودشون یا اطرافیان و جامعه اینها به عنوان شخصیت های مقدس تلقی بشن و این خودش خیلی آفتزاست، یعنی فردی که قداستی نداره یا به هر حال مسئولیتی از گناه نداره بعد مرجعیت پیدا بکنه. و همچنین این که خب بعضی هم میگن شاید این گزارش ها برای هم مفید نباشه، برداشته غلط ازش بشه، به خاطر اینکه به هر حال اینا گزارش خامیه که داده میشه. توجه دارید که دیگه در این برنامه ها فرد میاد گزارش خودش رو ارائه میکنه، اینا نیاز به تفسیر داره، تبیین داره، اینها باید بازندیشی بشه توسط متخصصین و کارشناسان معتبر، منتها اینا به صورت خام چون در جامعه عرضه میشه احتمال برداشته غلط وجود داره، به خصوص که خب مخاطبین هم که یک دست و در یک سطح نیست. منظور اینم یک مجموعی از در واقع چالش هاییست که این گزارش ها بایش روبرو هست. بنده حالا در مجال اندکی که وجود داره برام، سعی میکنم که به چندین نکته اشاره کنم که برخی از این چالش ها رو پاسخ داده باشم و به خصوص نگاه مخاطبین گرامی رو به این عرصه با ملاحظاتی که از خواهم کرد یک مقداری تعدیل و تدقیق کنم انشاءالله.
بسیار عالی.
مجال من وارد در واقع محور سوم صحبتم قرار بشم، اگر باز نکته حضرت علی نظرتون است بفرمایید.
نه خوبه، منتها یک نکته رو یکی از عزیزان اشاره کردن که فرمودن به عدالت نزدیکتر بود که اگر از آقای موزون هم دعوت میشد توی برنامه که ایشون پاسخ چا رو بده. البته بنده توضیح دادم ابتدا که بنای بر نقد این برنامه اینجا ما نداریم، ما از منظری فراتر داریم به برخی از چالش ها که نوع این برنامه ها ممکنه ایجاد بکنه میپردازیم، لذا خود الان ورود پیدا میکنم و پاسخ این چالش ها رو تبیین خواهم فرمود. اینو از این جهت خواستم یادآوری بکنم به بعضی از همراهان عزیز که چون این تصوری در ذهنشون ایجاد نشه. در خدمت جناب استاد آقای دکتر جوارشگیان ادامه برنامه هست.
خواهش میکنم. البته بنده خیلی همدلم با جناب آقای دکتر موزون و ارادت ویژن دارم. این عرایزم که کردم از باب نقد ایشان نبود، حالا نکاتی رو توضیح خواهم داد و برخی البته ابهامات، برخی نگرانی ها خب طبیعتاً هست که در هر کاری، در هر کاری که عرضه عمومی داره ما با این بالاخره برخی از این چالش ها قطعاً روبرو هستیم. حالا نکاتی رو خدمتون اشاره میکنم، سعی میکنم که برخی از اون چیزی که تحت عنوان چالش ها عرض کردم رو قدری پاسخ بدم. ببینید به لحاظ اعتبار سنجی این تجربیات این رو اشاره کنم که چون مهمترین مسئله همین اعتبار سنجیشه، یه موقع از اعتبار سنجی خود این افراده که در واقع راستی آزمایی این افراده. جناب آقای دکتر موزون میگفتن که ما شاید نمیدونم بیش از 50 به قول معروف پارامتر مؤلفه است، نشانه هست، شاخص هست که ما اینها رو در مورد تک تک کسانی که چنین ادعاهایی رو دارند ما تست میکنیم، بررسیشون میکنیم و راستی آزمایی میکنیم فرد. و این افرادی که شما میبینید در یه برنامه مثلا 30 قسمتی در ماه مبارک ایشون زحمت میکشن، با چه مشکلاتی هم دست پنجه نرم میکنن و چه زحمت های گستردهی واقعا متحمل میشن پشت صحنه، این 30 نفر ای بسا از بین ده ها و صده ها نفر انتخاب شدن، یعنی بعد از همه اون راستی آزمایی هایی که ایشون خیلی دقیق و عالمانه اون رو اجرا میکنن. لذا این بحث حالا راستی آزمایی افراد یک مقوله است، خود این که این گزارش ها چقدر اعتبار واقع نمایی داره یه بحث دیگر است که دیگه حالا صرفا به برنامه ایشون مربوط نمیشه، به مجموعه این گزارش هایی که در اقصانقات دنیا و در آثار و کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده عرضه شده در واقع برمیگرد و به اصل این نوع تجربه. البته این تجربیات رو توجه داشته باشید، تعبیر تجربیات نزدیک به مرگ یک مقداری راهزن هست. بهتر هست بنده خودم معتقدم که بهتر ما تعبیران تجربیات بیرون از بدن اینا رو یاد کنیم. Out body خب اصطلاح رایجی هم هست. اینها تجربیات بیرون از بدن هست. این بسا فرد اصلا اون مرحله که ظاهرن ما میگیم مرگه نرسیده باشه، چون میدونیم برخی از این تجربیات اینطور نیستش که حتما درصد تصادف و قطع مثلا تنفس فرد و یا مثلا متوقف شدن ضربان قلب و اینها اتفاق افتاده باشه. نه، گاهی می‌بینید که فرد در یه حالت کاملا نرمال و عادی این وضعیت بهش دست میده، یا در حال رفتن یه نمونه رو داشتیم از رزمندگان که میگم من همینطور که میدویدم خامو که برداشتم از زمین، قبل از اینکه گام بعدیم رو بذارم روی زمین، در همین فاصله چند ثانیه و ای بس کسری از ثانیه این حادثه برای من اتفاق افتاد و این تجربیات عجیب و بسیار بسیار گسترده رو من اونجا ادراک کردم. یعنی میخوام از کنم وقتی گفته میشه تجربه نزدیکی به مرگ، هم با مرگ خلط میشه و هم اینکه تصور ما اینه که حتما طرف باید بره تو کما، باید مثلا یه وضعیت خیلی ناهنجار بدنی برش اتفاق بیفته تا این روحش به اصطلاح از بدن خارج بشه یا به هر حال این تجربیات رو داشته. در هر صورت این تجربیات با این گستره وسیع توجه داشته باشید، به لحاظ اعتبار سنجی علمی هم اگر بخواید شما بررسی کنید، این تعداد بالا و این تکرار پذیری بسیار بسیار وسیع که این تجربیات داره، اینها رو تبدیل به یک پدیده‌ای شناخته شده در محیط بیمارستانی کرده. مثلا در بیهوشی ها، در جراحی ها، تو وضعیت های مثلا فرد به کما میره، متعدد در متعدد اینها گزارش شده، منتها اینا ثبت نشده یا بسیارش توجه بهش نشده. اگر واقعا الان بیمارستانهای ما، مراکز درمانی ما، اینها برای این مقوله حساب باز کنه، یعنی به محض که فردی به حالت بیهوشی میره اون تحت مراقبه قرار بدن، وقتی بیهوش میاد ازش باش مصاحبه کنن و گفتگو داشته باشن، پرسش نامه بذارن جلوش و کسانی که تجربه کما رو دارن به همین ترتیب، بعد ملاحظه میکنه که چقدر این موارد میتواند گسترده و وسیع باشه. در یه مطالعه که شاید در 2005 یه جای خوندن که در آمریکا شده بود، در سال 1982 5% بزرگسالان این نظرسنجی، یه محصه گالوب هست که محصه نظرسنجی هست، 5% بزرگسالان، حالا فکر میکنم جامعه آمریکا بود، اینها این تجربه رو اعلام کرده بودن که ما داریم. قطعا در سراسر دنیا میلیون ها نفر هستن که این تجربه رو دارن و این خودش مسئله بسیار بسیار مهمیه که میدونیم دیگه در مطالعات علمی این تکرار پذیری و تجربه پذیری مسئله یک رکن اساسی است. نکته دوم این که این تجربیات در همه فرهنگ ها هست، یعنی اختصاص به فرهنگ اسلامی و دینی و مذهبی نداره، از همه مدنیت و فرهنگ های تجربیات گزارش شده و جالب اینه که مشابهت های بسیار زیادی بین اینا وجود داره. علی رغم همین تفاوت ها مشابهت های بسیار بالایی است. در کتاب های مختلف تلاش شده وجوه اشتراک رو تا 20 وجه اشتراک برشمردم. بنده خودم به مراتب نمونه های بسیار بیشتری از این رو در این تجربیات ثبت کردم که نشان دهنده اینه که واقعیتی وجود داره، علارغم این که من با شما و با دیگری اعتقادات من متفاوت، فرهنگ من متفاوت، تجربه های گذشته ما متفاوت، اساسا شخصیت ما متفاوت، اما وجود مشترکی است. اون بحث مرور زندگی، بحث تونل، بحث صداهایی که در تونل فرد به شروع میشه، بحث فضاهایی که میبینه، بحث عالم انوار و ده ها مسئله دیگه، این که هر کسی محافظایی داره، هر کسی که این تجربه برش پیش میاد احساس میکنه که یک نفر یا دو نفر در واقع اون رو هدایت میکنن و با او همراهی دارن تو همه مراحل و دونه دونه اگر بشموریم به نظر من ده ها نکته اشتراک وجود داره که اینا دلالت بر تبیین میکنه که اینها واقعیت های ورای تجربیات شخصی خاص هر فردی است. یه نکته بسیار بسیار مهم میگه دیگه اصلا نمیشه درش تردید کرد، اون قرائن خارجی و اون به اصطلاح شواهدی است که وقتی این افراد گزارش میکنند وجود داره. مثلا چون میدونید دیگه این تجربیات در مرحله اول خیلی از اینها فضایی که تجربه میکنن همون فضای اون اتاق و اون بیمارستان و اون در واقع فضایی است که همه ما تو اون قرار داریم، ما میبینیم اونا هم میبینن، اون تا اون نحوه دیدن او یک دیدن خیلی احاطی بسیار همه جانبه هست، یعنی هنوز وارد عالم دیگری نشده، تو همین عالم آدمایی که اونجا هستن رو میبینه، بیرون اتاق رو میبینه، فضای بیمارستان و خونه‌ش رو میبینه. و بعد گزارش هایی که اینا میدند که الان در همین برنامه زندگی پس زندگی تأکید رو اینه که هی شواهد قرائنی رو نشان بدن که این که این آدم توی اون هوشیاری بسیار بسیار پایین روی تخت افتاده و اصلا نه چیزی میشنوه نه چیزی میبینه، این درجه از هوشیاری و اطلاع از ورای اون اتاق و ورای اون فضا این ده ها شاهد داره و این بهترین دلیل هست بر اینکه این واقعیت یک واقعیت غیر قابل انکاری هست که اطرافیان فرد و کسانی که در سر حادثه بودن یا کسانی که از پزشکان پرستارانی که در این فضا بودن این خبرهایی که بهشون داده میشه و گزارشی که بهشون داده میشه اونا مورد تایید و به اصطلاح به عنوان شاهد اونها اعلام میکنن که بله نه همینطوری. و به خصوص وقتی که شما میبینید که بیماری که داره اینطور با یک هوشیاری ده ها و صد ها برابر هوشیاری آدم معمولی، یعنی میگه من هم پشت رو میدم هم جلو رو میدم هم بالا رو میدم هم پایین میدم، یک درکش 360 درجه داشتم، صداهای دور و نزدیک رو میشنیدم، آدمایی تو خیابون بودن، شما ببینید این هوشیاری ده ها و صد ها برابر هوشیاری ما انسانایی است که به اصطلاح تو حالت کمام نرفتیم، در حالی که به لحاظ ظاهری او در پایین ترین درجه هوشیاری است، یعنی بدن او مطابق اون چی که در بیمارستان ثبت میشه هوشیاری بعضی اینا نزدیک به صفره، یعنی فعالیت مغزی اینا دیگه تقریبا تعطیله و قابل فرض نیست که تو یک همچین وضعیت بدنی فرد در بالاترین درجه هوشیاری باشه که قابل قیاس با هوشیاری هیچ آدم خلاصه زنده سالمی نیست. مشابه این موارد حالا زیاده، مثلا فرض برمید کسانی که اشکال میکنن که آقا به خصوص کسانی که خودی با بحث علمی هم آشنا هستن در حوزه پزشکی کار میکنن، منکرین این تجربیات میگن که آقا اینها همون به دلیل از کردن مثلا این کاهش اکسیژن و خون رسانی به مغز گرفتار توهمات ذهنی میشه فرد و این تجربیات در واقع همون توهمات ذهنی است که فرد داره در اون لحظه ادراک میکنه. صرف نظر از همین اون شواهدی که عرض کردم که اصلا هیچ کدومش به توهم نمیخوره، وقتی داریم یه بیرون اتاق اتفاق افتاد و شاهدش هم هست که نه این اتفاق افتاده، شما دیگه چجور میتونید بگید توهم؟ صرف نظر از این شواهد و قرائنی که وجود داره اساسا توهم اصلا اسمش روش دیگه، یک دریافتای بی نظم بی قاعده بی معنایی است که سر و ته نداره، مثل از قاس احلام که میگه خوابات پراکنده، شما مثلا یه خواب میبینید که سر و ته نداره، چی به چی وصل شده، هیچ معنایی توش نیست، به همین دلیل بهش میگن از قاس احلام، اختشاش فکری اختشاش تصوری. ولی این گزارش هایی که اینا میدن بسیار گزارش نظاممند معنادار منسجم و همه اینها یک ارتباط بسیار منطقی با هم دیگه داره، از اینجا به کجا رفت، اینجا به کجا رفت، فلانی چی گفت، این چه پاسخی داد و چه چیزایی رو دید، اینا اصلا هیچ کدومش با ویژگی هایی که ما از توهم یا خوابهای پراکنده یا اختشاشات فکری میشناسیم اصلا سنخیت نداره. بنابراین که موضوعیت نداریم مطلب که کسی بیاد و بگه اینها توهم، یعنی با هیچ کدوم از اون تجربیاتی که کسانی که گرفتار توهم میشن حالا یا در اثر تزریق مواد مخدر یا در اثر بیماری یا در اثر به تعبیر آقایون کمبود اکسیژن در مغز، اینها هیچ کدومش با اونها قابل تطبیق نیست. بنابراین این مقوله که ما بگیم اینا به لحاظ علمی قابل دفاع نیستن، نه اتفاقا به لحاظ علمی قابل دفاع هستن، یعنی هم تکرار پذیرن هم بسیار گسترده هستن، هیچ محدودیت به اصطلاح فرهنگی ندارن. تجربه کنندگان از به صورت میگن در مطالعات آماری و مطالعات علمی و رندوم باشه، یعنی طیف خاصی نباشن، آدم های ویژه‌ای نباشن، باورهای خاصی نداشته باشن، این واقعا همینطوری است و شواهد و قرائن علمی بسیاری است که شما این وقت مثل یه آدم محققی اصلا اعتقاد به این مثل نداره برو پیدا کنید، اونقدر این شواهد و قرائن وجود داره که تردیدی نمیشه در واقع نما بره. البته خب هیچ گزارشی از واقعیت هم نیست که بگیم که دیگه توش مولای درزش نمیره. ما الان که در همین حالت عادی هستیم، این بسا که وقتی گزارش میکنیم از هوا، از موقعیت، از وضعیت، از شرایطی که توش قرار داریم، یه جایی خطایی هم اتفاق بیفته، خب هیچ استبعادی نیست که اینها در مواردی از گزارش هاشون خطای اتفاق افتاده باشه. البته خب باید اینها قبلین بشه و تحلیل بشه تا مشخص بشه کجاش خطا هست و کجاها نیست. من فکر کنم به همین اندازه بلازون اعتبار سنجی علمی به نظرم کفایت میکنه توضیحات که عرض کردم، اگرچه که موارد متعدد دیگری هم هست که خب مجالی برای طرح قضیه نیست. یک نکته دیگری که خیلی مهمه دوستان توجه داشته باشن، ببینید یک کسی که با بحث‌های فلسفی و عرفانی آشنا نیست، وقتی این با این تجربیات روبرو میشه خب خیلی براش استبعاد داره. اینا چطور میشه که مثلا یه فردی در یه نقطه‌ای که قرار داره بتونه همه زوایا رو همزمان با هم ببینه، یا مثلا یه فردی هم حال در حال باشه هم در گذشته باشه، یا یه فردی در آن واحد در چند مکان مختلف وجود مثلا حضور داشته باشه، همزمان صداهای متعدد به گوشش برسه بدونی که اینا رو با هم قاطی کنه، دقیقاً هر صدا رو بتونه تمیز بده، تشخیص بده و همزمان صحنه‌های مختلف رو ادراک ازش داشته باشه. اینا خیلی برای انسان به اصطلاح عجیبه و شگفت انگیزه. ولی اگر با بحث‌های عرفانی، با بحث‌های فلسفی دوستان آشنا باشن، مخاطبین این برنامه آشنا باشن، می‌بینن اینها یه مسائل کاملاً قابل تبیینی به لحاظ فلسفی و عقلی. فیلسوفان در این زمینه بحث‌های فراوانی کردن از نظر وجودشناختی. اگر بخوایم این رو تحلیل کنیم، خب فلاسفه میگن که هستی مراتب مختلفی داره، سطوح عالیه داره، سطوح نازله داره و هر اندازه که شما بتوانی از یک درجه هستی یک درجه بالاتر از او راه پیدا بکنی، نسبت به مرتبه مادون اشراف پیدا میکنی، احاطه وجودی پیدا میکنی، یعنی واقعیت های در واقع مرتبه نازل رو به نحو جمعی شما در اون مرتبه ادراک میکنی، یعنی یه چیزایی که دو مرتبه نازل پراکنده در مکانه، پراکنده در زمانه، کسی که دو مرتبه عالی تر هستی هست اینها رو مجتمعا دریافت میکنه. اسلام میگن متفرقات فی وعای زمان، مجتمعات فی وعای دهر. اون چی که در عرصه زمان منتشره، گذشته، حال، آینده، برای کسی که مرتبه عالی تر از هستی رو تجربه میکنه اینا هم با هم دیگه جمع شد. یعنی همزمان میتونه همه تصویرا رو ببینه، مثل اینکه یک نفر بالای قله ایستاده تمام اطراف این قله رو و پایین تو دره رو میتونه ادراک کنه، یعنی همزمان یه تصویر کامل بشه. اما یکی که تو دامنه هست و یه طرف این مثلا قله ایستاده، این باید صبر کنه تا اون افرادی که پشت کوه هستن بیان از جلوی رد بشن تا او بتونه تک تک اونا رو مشاهده کنه. در حالی که کسی در بلندی هست تمام اونا رو همزمان با هم ادراک میکنه. منظور یک شبیه به یک همچین تمثیلی نسبت به مراتب وجودی هست. این عرض کردم از این جهت که میخوام عرض کنم اگر کسی مبانی فلسفی دستش باشه، با بحث‌های عرفانی آشنا باشه، به راحتی اینها رو میتواند تبیین کنه و تحلیل کنه و استبعاد از ذهنش بره. یعنی چون خیلی از انکارها بر اساس اینه که برای ما خوب جا نمیفته، هضم نمیشه، چطوری امکان پذیره. ولذا عرضم اینه که خود این در واقع اصول و مبانی فلسفی خودش باز یک وجه دیگری است که این اعتبار این تجربیات رو تأیید میکنه. یعنی اگر ما مجهز به این معارف باشیم، به راحتی اذعان به واقعی بودن اینها خواهیم کرد. یعنی حداقل اینکه امکان واقعی بودن اینها رو برای ما محرزه، اگرچه که ممکنه حالا در مصادیق ما تشکیک کنیم و یا تردیدی داشته باشیم. یه جهت دیگر هم باز آموزهای دینی است. خیلی از این تجربیات که ذکر میشه اینا با آموزهای دینی سازگاره. این که فرد اعمالشو میبینه، این که تمام گذشته او میاد جلو چشمش، خب آیات متعدد قرآن روایت هست که اینها دقیقاً همین معنا رو تبیین میکنه. اصلا در اغلب آیات قرآن بحث دیدن اعماله. قرآن میفرماید که فرد اعمالشو میبینه، نه که نتیجه عملش رو اونجا احساس میکنه، نه، خود عمل رو اونجا میبینه. اون دستور زلزال هست، یستر الناس لیو اعمالهم، اصلا مردم اونجا برانگیخته میشن در قیامت تا چی؟ تا اعمالشون ببینن. منتها تفاوت دنیا آخرت اینه که ما این روی اعمال رو میبینیم، ظاهرش رو میبینیم. در جهان بعد از مرگ و در جهان آخرت در ملکوت عالم، ملکوت اون اعمال رو میبینیم، باطن اون اعمال رو میبینیم، حقیقت اون عمل رو میبینیم که بالاتر از ظاهرش، یعنی اون عمل با همه هویتش به ما عرضه میشه و چیزی هم غیر از این نیست. این اصلا جذاباتش هم به همینه، چون اون باطن عمل اگر نورانی باشه منشه آرامش و سعادت و لذت و بهجته، و اگر این عمل ما در واقع معصیت باشه، ناشی از خبث طینت باشه، ناشی از رذایل باشه، باطنش ما تاریک است، باطنش عذاب آور هست، باطنش بسیار منجر به اذیت و آزار فرد میشه. ولی زا فرد با خودش، این عالم عالم نفسه، عالم ظهور مافز ضمیر انسان هست و این رو به خوبی این تجربیات گزارش میکنه. بنده از جمله کسانی هستم معتقدم که بیشترین سازگاری رو این تجربیات با تعالیم دینی و آموزهای دینی داره. منطقه خب باید بودن اطلاع داشته باشه، اشراف به این آیات روایات آموزهای دینی داشته باشه و به نظر بنده هیچ مشکلی در این گزارش ها از این نظر وجود نداره. منطقه حالا یک نکاتی از کنم بهش اشاره خواهم کرد که باید بهش توجه داشت تا اون چالش ها به حد اقل خودش برسه. از جمله این نکات اینه که معمولا ما خلط میکنیم دوتا بحث ها، یکی مرگ رو و یکی این تجربیات که اصلاً بهش میگن نزدیکی به مرگ. اون چی که در تعالیم دینی بیان شده عموما ناظر به پدیده مرگ. پدیده مرگ یعنی وقتی که یه فرد انقطاع کامل از این عالم پیدا میکنه و دیگه اساسا برگشتش به این عالم امکان پذیر نیست، دیگه اونجا در واقع آغاز اون واقعیت نهایی و قطعی زندگی اوست. این چیزایی که الان اینا گزارش میکنن، اینا یه آدمایی که رفتن اونجا رو یه مشاهده کردن، یک سری زدن، یه دوری زدن و بعد برگشتن. مثل آدم مسافری که میره مثلا یه جایی برای دیدن، یه دوری میزنه، یه چند دقیقه، یه چند ساعت یه جایی برای میسته و بعدم راش میکشه میاد. بنا نیست شب اونجا مثلا اتراق کنه، بمونه، اصلا علاوه بر موندن ساکن بشه، اونجا خونه بنا کنه برای خودش. شما مثلا رفتی کنار دره، این چقدر با صفا شده، حالا میخوا اونجا شما خونه داشته باشه، اصلا این کنفذیر نیست. کن با بره خونه تو یه جایی بگذاری که همه شرایط اسکان و سکونت باشه. این ها، این گزارش ها، گزارش گذری از اون عالم هست. یعنی فردی که میره تو اونجا، اولا برای خود اینا بسیار شگفت انگیز، یعنی از خود اینا حیرت زده هستن. مثل آدم حیرت زده که نمیدونه کجا هست، همه چی براش تازه هست. این نگاهش به واقعیت ها نگاه جست گریخته هست و هرچی نگاه میکنه گذری هست، سطحی هست، تکه تکه هست. گزارش ها مثل آدمی که مرتب از اینجا عکس میزنه، اونجا عکس میگیره و نمیتونه یک عکس جامع و کاملی بگیره، چون که همه اون واقعیت که تجربه نمیکنه، ولی لحظاتی میره اونجا. و من یه جای صحبت شد عرض کردم کسی که وارد اونجا میشه دقیقا مثل یک آدمیست که با سرعت، با شتاب، اونم ای بسا تو هم با حیرت، با تعجب، داره از این مسیر میگذره. خب این تصویری که داره میده، تصویر تلگرافیه، این تصویر یه تصویر خیلی خیلی به قول معروف جسته گریخته است. یه نگاهی انداخته بون عالم، یه سرک کشیده بون عالم. این اگه قرار باشه که در عالم متوطن بشه، در اونجا مستقر بشه، بعد حال روزش خیلی متفاوت خواهد شد. شما مثلا یه صحنه نشون دادن آی کار خوبی کردی، خب یه صحنه دیگه می کار بدی کردی، اولا ای بسا به فرد کار بدش نشون ندن تو این مراجعه. حالا مثلا یک واقعا اینا می دین دیگه، اینا همه الطاف خدا متعال گاهی مشمول حال انسان ها میشه. یک نفری در مریضی اونقدر سختی کشیده، اونقدر در رنج کشیده که خداوند متعال در قبال هر رنجی که انسان میکشه، این قاعده لطفه، قاعده رحمت واسعه خداوند متعال، قاعده اون محبت لایتناهی خداوند متعال بنده باشه، چون در قبال هیچ زحمتی خداوند بی‌پاسخ نمیگذاره، در قبال هیچ رنجی بی‌پاسخ نمیگذاره. فرمودن یه عدسی که انسان مؤمن میکنه گناهانش میرزه، یه طبی که میکنه خدا به واسطه او چه ثوابای بهش داد میده. حالا یک مریضی که در بدترین وضعیت جسمی دردهای کشنده رو تجربه کرده، اونجا یهو وارد عالمش میکنه نفسی بکشه. همین یکی دو شب پیش یکی از این تجربه کنندگان محترم میگفت من از شدت درد این مویسرم رو خودم کندم. مثلا شما ببینید، تصور کنید یه فردی بود در چه وضعیتی از لحاظ احساس درد و رنج باشه که با دست خودش موهاش از شدت درد بکشه و هیچ ماده مخدر رو بدن این تأثیر نکنه. خب این وقتی میره اونجا پذیرش میکنن، به قول عامیانه حالی بهش میدن که یه نفسی تازه کنه. خدا متعال این رو اونجا برحال تیماری میکنه، دلجویی میکنه، عنایت میکنه. کشتی صحنه رو بهش نشون میدن که با تو تعامل کن، این واقعیت رو که میگذره. خب بعد ای بسا همین آدم کار بدم کرده باشه، اونجا بروش نمیارن و احیانا اگر بیارن همه رو هم یه باره و همه. ما داریم دیگه ترازوی اعمال. فرد میان در جهان آخرت وقتی میخواد پرونده انسان نهایی بشه، تمام اعمال خیر او و تمام اعمال خطا و شر او اینا توزیع میشه، وزن به معنای ارزشیابی معنوی میشه. حالا با اون تصاویری که شهر اونجا باید معلوم میشه این ال آتش است یا ال خلاصه جنت و بهشت است. این وسط را که معلوم نمیشه، اول را که معلوم نمیشه. شما یه مهمانی به تو وارد شده، اما اول که بدیاش بروش نمیاری، بهترین پذیری ازش میکنید، سر فرصت مثلا یه گله هم داری، یه گله هم یه موقعی ازش میکنید. میخوام از کنم به این باید توجه کرد که اون چی که این تجربه کنندگان محترم ارائه میکنن، اینها اولا همه ابعاد اون واقعیت که اونجا هست نیست، ثانیاً اون واقعیت نهایی و قطعی و تمام شده نیست، و به ویژه که بالاخره این فرد خیلی خیلی گذرا در اونجا توقف کرده. اگر توقفش طولانی تر می شد تصاویر خیلی بسیطر رو می آورد. شبیه به یک پازلی رو فرض کنید که هر کدوم اینا یه تکی از رو تجربه می کنن یا تکه های رو تجربه می کنن. خب اگر ما بخوام یک تصویر جامع و دقیقی از او عالم داشته باشیم و تمام این تصاویر رو کنار هم بگذارید، که باز هم همین رو کنار هم بذاریم، باز اون تصویر نهایی نمیشه، چون هیچ کدوم از اینا مرگ قطعی نیست و ما چاره جز این نداریم که به تعالیم الهی و آموزهای وحیانی مراجعه کنیم و از اونا کمک بگیریم و این دریافت ها و این گزارش ها در دل اون آموزه ها برای خودمون قابل فهم بکنیم. توجه فرمودید؟ یک نکته. یه نکته بسیار مهم دیگری که باید بهش توجه داشت، پس این نکته مهم نیست که شما فکر نکنید هرچی که این فرد میگه دیگه اولا آخر، یعنی اگر این بمیره یه راست میبرنش تو بهش، یا اگر یکی که اهل مثلا یک تجربه بدی داشته بمیره یه راست میبرنش تو جهنم. نه، این آدم ای بسا که یه صحنه‌ای بهش نشون دادن، بعد صحنه‌ای بعدی شرز بهش نشون ندادن که این چه کاره هست و آخر کار شرز معلوم نیست که در حال بابت چه چیزهایی باید جزا ببینه، بابت چه چیزهایی باید پاداش ببینه در واقع دریافت. نکته مهم دیگه این که دوستان توجه داشته باشن که اون چی که این بزرگواران گزارش میکنند گزارش هاییست از منظر شخصیت خودشون. این نکته خیلی مهمی است. یعنی اینطور نیست شما فکر کنید که این فرد اون شخصیت خودش، اون محافظ ضمیر خودش، اون در واقع هویت وجودی خودش دخلی در این تجربه ها نداره. نه، اینطور نیست. هر کدوم از اینها متناسب با شخصیت خودشون عالم رو تجربه میکنن. یعنی آدمی که شخصیت مثبت داره، شخصیت مثلا هم با لطافت و ظرافت های زیبا شناختی و هنری داره، یک آدمی که مثلا یک نگاه فلسفی داره، یک توجه خلاصه توجهاتش توجهات عقلی هست، به یک آدمی که رویات ذوقی و هنری داره و توجهاتش توجهات مثلا از نوع توجهات هنری و زیبا شناختی است، اینا وقتی میرن توی اون عالم ولو یه جای رو تجربه کنن، ولی گزارشی که میکنن این گزارش مثل هم نیست، یه چیزایی دیده و یه چیزای دیگه شو میبینه در هم یه صحنه واحد، با توجه این به چی داره توجه میکنه، چه چیزایی براش مهم بوده، اصلا سلیقه این، حساسیت های روحی و روانی این چی بوده، شاکله های شخصیتی این چی بوده، ملکات روحی و روانی این چی بوده، این متفاوته با اون آدم دیگری که این عناصر شخصیتیش متفاوته، دریافتش متفاوته. و این فقط مال اون عالم نیست، همه عالم هم هست. یعنی اینطور نیست که بنده و شما که توی اتاق نشستیم کنار هم دیگه فکر کنیم ما یک درک مشترکی از اون، اساسا انسان از چنبره وجود خودش، از دریچه هستی خودش با آدم نگاه میکنه. توی اتاق واحد دو نفر کنار من سر یک کلاس 30 تا آدم نشستن، 30 تا احساس ممکن داشته باشه. یه استاد واحد داره به 30 نفر سخنرانی میکنه، هر کی متناسب با شخصیت خودش، متناسب با معلوماتی داره، متناسب با تجربیات گذشته و سوابق ذهنیش، با توجه به آرزو و تمایلاتش، با توجه به سلایق و مثلا ذوقیاتش، با توجه به همه اون چیزهایی که عناصری که شخصیت ما رو شکل میده، خلقیات ما، ملکات روحی ما، استعدادهای ما، توجهات ما. میدید سر کلاس 30 آدم 30 صحنه و 30 دریافت متفاوت داره از اون بیانی که استاد میکنه، یعنی احساسهای متفاوت. حالا ممکنه اون گزاره ها و اون مثلا قضایی که او بر زبان میاره ما عیناً بنویسیم روی کاغذ، بعدم سر امتحان همونا تحویل استاد مربوطه بدیم، بعدم نمره مثلا یه عده مثلا همشون بشه 20 یا بشه 18 17. نه، او احساسی که او داره، او چی میفهمه، اونی که تجربه وجودیش بهش میگه متفاوته. شما تو دما الان اینجا میبینید یه دمای مشترک تو اتاق، دمای هوا که به تعداد آدم ها عوض نمیشه، یه دما، ولی یکی احساس گرما میکنه، احساس سرما میکنه. این آقا پنجره باز کنه میگه نه ببند. توجه میکنیم؟ یعنی ما تو همین دنیا هم نسبت به رنگ ها، نسبت به صدا ها، نسبت به تمام کیفیات نفسانی شخصیت های ما متفاوت ادراک میکنیم. یه وجوه اشتراکی توی کلیاتی با هم داریم. شما میگه این سفید منو میگه سفیده، این زرد منو میگه زرده، میگید شیرین من میشین، ولی اون شیرینی که شما تجربه میکنید در ذائقت و شیرینی که من تجربه میکنم متفاوته. آبی که شما میخورید میگه گواره، من میگم گواره، ولی منی که تجربه آتش و مثلا تجربیات گذشته که داشتم نسبت به آب، با شما که اون تجربیاتون به گونه دیگر بوده، ادراک ما از گوارای آب متفاوته. شما میبینید توی یک جلسه یکی غم زده است، یکی خوشحاله، یکی به هر حال نگاه منفی داره، ناامیده، یکی با نشاط و امید. این شخصیت ما با همین شخصیت توی عالم داریم زندگی میکنیم و تو اون عالم به مراتب این عناصر تأثیرشون قوی تر است. و اونجا هر کسی مثلا فرض کنید یک آدمی که رشتش تو حوزه هنر و ادبیات و ذوقیات بوده، اونجا که میره شما گزارششون دقت کنید چقدر متفاوت با آدمی رشتش مثلا مهندسی بوده، فنی بوده، ذهن ریاضی داره. این یه چیزایی رو از اینجا گزارش میکنه که متفاوته با این کسی دیگه. البته به معنای نسبیت مخرب معرفت نیست، این بهش توجه داشته باشید. ما نمیخوام بگیم که واقعیتی در ورای افراد نیست و هرچی که هست همین دریافته شخصی خود افراد. نه، یه واقعیتی هست، ولی که این واقعیت من به گونه تجربه میکنم، شما به گونه که اون تجربه واقعی است. یعنی من یه وجهی از واقعیت میبینم، یکی دیگه یه وجه دیگه شو میبینه. مثل اینکه مثلا یه گلی جلوی ما هست، الان یه آدمی که اهل بازار و اقتصاد و خرید و فروش و بیزنسمن هست، اینها این وقتی نگاه میکنه به گل از زاویه اقتصادی به قضیه نگاه میکنه، و الان این من در این بازار ارزش اقتصادی چقدر، الان اصلا فایده داره ما پولمون درگیر مثلا گل بکنیم، مثلا وضعیت خریدش خوش، اون نگاهش نگاه اقتصادی. ولی آدم فرض کنید عدیبی اگر باشه، میره تو فضای اشعار حافظ و خلاصه گل و بلبل و اینا، یه آدمی هنرمند باشه، اون زیبایی و تراوت گل اون مسهور خودش میکنه. ای بس های آدم هنرمند جلوی یک صحنه زیبا ساعتها میخکوب بشه، ولی آدمی نگاه اقتصاد داره اصلا نگاه نکنه باز. حالا این در اختیار یه فیلسوف بذارید، یه جور در اختیار یه عارف بذارید، همین صحنه وادی گل رو شما تحویل آدم های مختلف بدید، گزارش ها اینا وجوه مختلف اون واقعیه و همشون هم واقعی است. ولیکن به دلیل اینکه ما شخصیت های متفاوت داریم متفاوته. البته عناصری شخصیت ما هم ای بس اون چهره واقعیت رو هم تا حدود مخدوش بکنه، ولیکن میخوام عرض کنم که اینطور نیست که اولا 100% اونو مخدوش کنه و ثانیا اینکه به اصطلاح این واقعیت اونطور که هست منتقل نشه. نه این دخالت ها در حدیست که اون 100% مقشوش بشه و نه اون واقعیت هم به گونه‌ایست که 100% منتقل بشه. یعنی 100% منتقل شدن یعنی که یک واقعیتی که بدون هیچ دخل تصرفی از ما به ادراک در بیاد، اصلا امکان پذیر نیست، چون ادراک مال ماست. اون واقعیت باید در فضای ادراکی ما معنا بشه، من با وجود خودم باید او رو تجربه کنم، لذا این مهر وجود من در این تجربه نقش میبنده، بر جبین هر ادراکی هویت وجودی ما تأثیر گذار است. حالا هر چقدر این شخصیت ما تعادل و توازن داشته باشه، دوستانی توجه کنن، هر چقدر شخصیت انسان از تعادل و توازن بیشتری برخوردار باشه، اون گزارشی که از واقعیت میکنه گزارش موثق‌تر و معتبرتر. هر چقدر شما تعادل خلقی داشته باشید، توازن روحی داشته باشید، نگاه و اندیشه منطقی داشته باشید، با معارف و حقایق بیشتر آشنا باشید، تجربیات مثبتی توی زندگی و شخصیتون باشه، واقعیت ها رو دقیقتر و عمیقتر و همه‌جانبه‌تر ادراک میکنه. هر چقدر دادم شخصش به اندیخته و ناموزون و مخشوش باشه، طبیعی که گزارش که میکنه گزارش معتبری نیست. پس این نکته هم نکته بود که لازم بود خدمت دوستان عرض کنم. فکر میکنم جناب آقای دکتر منصوری، من زیاد حرف زدم، زمان الان دستم نیست که من چقدر گفتگو کردم.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، مطالب خیلی شیرین بود، جذاب بود، تقدیر تشکر میکنیم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید. البته میهمانان عزیز هم تو این برنامه خب سوالاتی دارند که وارد بخش دوم میشیم. اگر اجازه بفرمایید من یک خلاصه، با توجه به اینکه بعضی از بزرگواران یه مقداری با تأخیر وارد برنامه شدن، من فرمایش از سالی رو، محورهای بحث رو خیلی مختصر ارائه میکنم، بعد بخش دوم به صورت پرسش و پاسخ معذر شما هست. خب از دالی، در اولین محور فرمایشاتتون بحث اهمیت پرداختن به تجربه های بیرون از بدن رو که فرمودید این تعبیر تعبیر دقیق تریست از منظر هستالی اشاره کردید، با توجه به اینکه خب دنیای امروز که دنیای حسگراست و اون ثمره تمدن غرب بشر رو به سمت یک نوع نگاه حسگرایانه و به تعبیر فیزیکالیسم و نشرالیزم و طبیعت گرایی برده و همه چیز رو در چنبره ماده و ماده گرایی گرفتار کرده، نگاه میکنیم در مناطق مختلف در سطح جهان تجربیاتی از این سنخ به وجود میاد که این خودش یک ظرفیت بسیار مهمی است برای اینکه بیان بشود که واقعیتی ورای این عالم ماده است که متاسفانه ملحدان جدید و آتئیست ها تلاش بر این دارن بگن همه اونها خرافه است، و این یک ظرفیت بسیار مهمی است. فارغ از انتقاداتی که ممکنه نسبت به بعضی از این تجربیات وجود داشته باشه، و اشاره فرمودید به اینکه خدای تبارک و تعالی در قرآن کریم اون معیار رو الذین یؤمنون بالغیب معرفی کرده که مسئله بسیار مهمه و ایمان به غیب از اساسی ترین باورها و اعتقادات ماست. خب از این جهت اهمیت داره که چون این برنامه هایی در کشور حساب شده، نظاممند، برنامه ریزی شده، مدون و دقیق طراحی بشه و این میتونه یک فصل جدیدی رو در مواجهه با تمدن ماده‌گرای غرب ایجاد بکنه که فرصت بسیار مناسبی است. نکته دوم و محور دوم بحث اعتبار سنجی این تجربیات رو بیان فرمودید که خب طبیعتاً آیا اینها میتواند واقع نما باشد یا نباشد، که باز یه تعدادی از دانشمندان علوم تجربی انکار میکنن چون این چیزی رو، باز استناد به بخش اول، چون که اینها ماده گرا هستن و همه چیز رو از فعل و انفعالات عصبی مغز میدونن و لذا واقعیتی ورای این عالم ماده قائل نیستن. ادعی انکار کردن که ما داریم، حتی در ملحدان جدید امثال آقای سمحری، دنیل دنت و امثال اینها منکر چنین واقعیات بیرون از بدن به تعبیری هستن، اما خب چون جنس کار با توجه به اینکه روش علمی است، روش علمی روش مشخصی است از روی تکرار پذیری، تجربه پذیری، قابلیت آزمون داره، لذا از این جهت یک ظرفیتی است و قابلیت اعتبار سنجی به لحاظ علمی هم داره که برخی از دانشمندان علوم تجربی اینها رو در قالب مسائل بسته های علمی میتونن مورد بحث و بررسی قرار بدن و برای این اعتبار اعلام بکنن. نکته دیگری که وجود داره اشاره شد به این که خب گاهی از اوقات ممکنه برای بعضی از افراد چالش هایی ایجاد بکنه، این هم بحث بسیار بسیار مهمه که در ابعاد مختلف اشاره فرمودید، چالش هایی که در مباحث دینی ممکنه ایجاد بکنه و به تعبیر خلط صورت بگیره، چالش هایی که ممکنه در مباحث اجتماعی ایجاد بکنه و زمینه‌ای برای دکان دستگاه باز کردن یه تعداد افراد ایجاد بکنه که باید نسبت به اینها توجه و تأمل بسیار جدی صورت بگیره. در پایان فرمایشاتی که حضرت عالی داشتید، خب ملاحظاتی رو مطرح فرمودید که این ملاحظات باید بهش توجه بشه، اینکه گاهی از اوقات خلط میشه بین مرگ و تجربیاتی که نزدیک به مرگ پیش آمرگیه، یا تعبیری که حضرت عالی فرمودید، خب این چیزی که آموزه‌های دینی ما داره تصریح میکنه نسبت به اینها، همون اتفاقاتیه که بعد از مرگ برای افراد رخ میده و گاهی این خلط دو موضع ممکنه چالش‌هایی رو ایجاد بکنه. نکته دیگری که وجود داره اینه که تجربه گراها طبیعتاً همه ابعاد رو تجربه نمی‌کنن و ممکنه با توجه به اینکه توقفشون خیلی محدود و کوتاست، تجارب خیلی ناقص و جسته‌گریخته‌ای داشته باشن که اینم باید مورد توجه قرار بگیره. و نکته بعدی که اشاره فرمودید اینه که گاهی از اوقات این تجربه گرها مطالبی رو که بیان میکنن، اینها دیدگاه‌های شخصیشونه که گاهی ممکنه از سبک زندگیشون برخواسته باشه، افکارشون، عقایدشون، باورهاشون، سلایقشون، آرزوها و آمالشون، ولذا نمیشه اینها رو عمومیت داد. اینم یکی از اون ملاحظات لازم التوجهیه که اشاره فرمودید. و در پایان اشاره شد به این که خب طبیعتاً هر کسی که شخصیت متعادلی داشته باشه، تعادل شخصیتیش بالاتر باشه، خب طبیعتاً گزارشی رو که ارائه میکنه میتونه دقیق‌تر و جامع‌تر این مباحث رو ادراک کرده باشه. من سعی کردم خیلی خلاصه فرمایشات حضرت عالی رو در سه محور ارائه بکنم. اگر موافق باشید سوالات فرهیختگان ارجمند و عزیزام بخونیم که مطالبی لازم باشه حضرت عالی بیان بفرمایید. اگر نکته‌ای هست در جمع‌بندی که عرض کردم بفرمایید ممنون میشم، اگر نه که سوال رو مطرح بکنم.
در خدمتی هستم.
سوال اولی که مطرح شده فرمودن که آیا اتفاقی که برای این افراد تجربه‌گر نزدیک به مرگ اتفاق افتاده، آیا همون کشف و شهوده، یعنی اون چه که در عرفان و تجربه های شخصی مطرح میشه؟
بله، ببینید کشف و شهود هم از همین سنخ هست، یعنی چون اون چه که فرد در اون ادراکات کشفیش میابد واقعیت های جهان دیگره، منتها این توأم با جدا شدن از بدن و خلاصه سیر روح و روان در یک عالم دیگری به این شکلی که ما در این تجربه کنندگان بیرون از بدن میبینیم نیست. یعنی فرد در این حالی که تو همین عالم در حالت عادی داره زندگی میکنه، با دیگران در حال تعامل داره، در لحظاتی حالا موقعی که داره عبادت میکنه یا در حالی که یک جای نشسته و تعامل داره میکنه، یهو یه صحنه‌ای برای آشکار میشه و تصاویر رو میبینه که معمولا اینا دو دسته هستن، کشفیات سوری و کشفیات معنایی. کشفیات سوری بیشتر مربوط به عالم مثاله، ادراکاتی از این عالم براش حاصل میشه. کشفیات معنایی خب درجهش بالاتر است، فاقد صورته و ناظر به معارف و حقایق است. در این حال اون ادراکات یه مقدار ناشی از به اون سیر سلوک و مسیرهای معنوی است که فرد به صورت ارادی طی کرده و به یک درجاتی از بلوغ روحی و معنوی رسیده که میتواند در همین حالت عادی واقعیت های در ورای این عالم مشاهده کنه و واقعیت های آینده حوادث برای آشکار بشه و اموری رو در جهان دیگر تجربه کنه. این با این دریافتایی که از این صحبت میکنیم تحتمان تجربه روز بدن از این حیث متفاوته که این افراد هیچ تلاشی در جهت نکردن، هیچ زمینه و آمادگی روحی و معنوی برای تجربیات از قبل درشون فراهم نشده و ناشی از سلوکی نیست، ناشی از داشتن درجاتی از معنویت در شخصیتشون نیست، بلکه اینا به دلایلی که حکمت خداوند متعال هست و ما ازش سر در نمیاریم، ادهی در این حوادث مختلفی بهشون پیش میاد یه همچی تجربه دارن که معمولا با خروج روح از بدن هست و تجربه این جدایی آغاز میشه. غالبا اینطوری است.
خیلی متشکرم. سوال فرمودند خانم شجاعیان که با وجود این نشانه ها عالم عقول و مثال و ماده رو در عرض هم دیگه دونست و همسو با فرضیه جهانهای موازی بیان کرد، دیدگاه اسفالی رو بفرمایید راجع به موضوع.
ببینید اون جهانهای موازی که خب یک فرض نظری هست و هیچ مبنای علمی هم نداره، اینها توجه داشته باشید، یک تصویرسازی ذهنی است که یک عده‌ای از بالاخره اندیشمندان داشتن، جهان‌های ممکن، جهان‌های موازی. اونچه که ما در معارف فلسفی خودمون داریم یا در معارف دینی خودمون داریم و در این تجربیات بخشش گزارش شده است، روابط همعرضی بین عوالم نیست، اینا روابط درونی است، یعنی در بطن و کتم این عالم یه عالم دیگری است و در بطن و کتم اون عالم یه عالم دیگری است. این اصلا لازم نیست شما از این جهان به جهان دیگر سیر کنید. نسبت عوالم با دیگری نسبت مکانی نیست، یک نسبت زمانی نیست که برای سیر شما از این عالم به عالم لازم یک مسیری طی بشه و یک زمانی بگذره. نه، فقط برمیگرده به توجه فرد. حالا اگر فرد اهل معنا باشه، اون توجه او به عالم معنا اون رو باید عالم معنا میده. چرا؟ به دلیلی که عالم معنا همین جاست، جای دیگه نیست. در همین واقعیت فعلی ما یه چهره دیگر این واقعیت داره، اون چهره شما مشاهده میکنی اگر چشم برزخی کسی باز بشه به دلائلی و یا یه همچین تجربه خروج از بدن برش پیدا بشه، در مراحلی البته، چون اینا همون ابتدا جهان عالم برزخ رو مشاهده نمیکنن، و ابتدا خیلی هاشون تو همین عالم هست، ولذا به یه عالم دیگه نمیرن، منطقه اون نسبتشون به عالم متفاوت میشه که لزوم اون ادراکات رو دارن. در این حال عوالمی که ما تعلیمان عالم برزخ و عالم عقول و جبروت و اینها میشناسیم، حالا چه در ادبیات فلسفی چه ادبیات عرفانی، اینا عناوین مختلفی داره در ادبیات قرآنی، اینها یک عوالمی تو در تو و در بطن و کتم یک دیگرند، یعنی به عبارتی ملکوت آسمان و زمین هستند و لذا اگر کسی بتوانه به اون ساحت راه پیدا بکنه، اون عالم رو میتواند تجربه کنه و این عالم همین الان هست در کنار ماست، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته غافلون. از نظر قرآن این عالم یه ظاهر داره، باطن داره، باطنش میشه آخرت، ظاهرش میشه
دنیا. خیلی متشکرم. جناب آقای سابقی راجع به برخی از کتب سوال کردند، فرمودند که نظر جناب عالی درباره کتاب آقای مجتبی اعتمادی نیا چیه؟ کتاب مرگاشنایی، کتاب برکرانه ها که در کانال علوم عقلی و تجربیات نزدیک به مرگ مورد بازخوانی قرار میگیره، اگر اظهار نظری دارید مختصر بفرمایید.
نه من متأسفانه نخوندم این دوتا کتاب رو، یه بعضی از آثار دیگر دیدم ولی این دوتا کتاب که اشاره کردن رو نخوندم.
سوال دیگری خانم ادیبی مطرح فرمودن، اینکه افراد متفاوت درک‌های مشترک از دنیای پس از زندگی دنیوی داشتن و این موضوع رو جذاب و جالبتر و نزدیکتر به واقعیت می‌کنه. حالا یا این جمله به صورت اخباریه یا اینکه اگر خواسته باشیم انشایی و خبریش بکنیم، اگر نکته‌ای دارید جناب استاد بفرمایید.
بله همینطوره، قطعا همینطوره. شما الان این گزارش ها وقتی گوش میکنیم بینید بسیاری از اینها هم هماهنگ است، هم معید یک دیگر است، هم ابعاد مختلف بیان همدیگر رو تفسیر میکنند و یک درک دقیق تر رو در اختیار ما قرار میدن. کاملا همینطوره و خود این دلالت بر واقع نمایی و در واقع اعتبار و وساقت این تجربه ها داره که بیانات یک نفر رو دیگری تایید میکنه و مشابه او همین تجربه رو داره، با اینکه شخصیتش متفاوته، اساسا بسا فرهنگش متفاوته است.
بله خیلی متشکرم. اگر اشتباه نکنم خانم دادیان یا الله دادیان، ایشون سوال فرمودن که جناب استاد مگر نفرمودید که این دنیا ملکوت اعمال رو نشون میده، پس مثلا صحبت به پدر و مادر نباید برای همه افراد مشترک باشه و بقیه اعمال نیز همینطور؟ حالا اگر برداشتی از تعالی دارید از این مطلب بفرمایید. یه مقداری من احساس میکنم سوال ابهام داره، اگر دقیق تر بفرماین خب یقینا موثرتره. اگر نکته‌ای دارید بفرمایید استاد.
بله بیانشون انت فرمودید مبهم، نمی‌دونم مرادشون چی هست. ببینید من عرضم اینه که قطعا یک واقعیت‌های در ورای ما هست و اون جهان برزخ است و اون حقیقت اعمال ماست که در اون جهان که ما عرضه میشه. منتها در این حال عرضم این بوده که هر کسی در دنیای خودش هم زندگی میکنه، هم اینجا هم اونجا.
بله.
هر کسی از منظر شخصیت خودش به عالم نگاه میکنه، هم در اینجا هم در اونجا. و در واقع ما با خودمون رو برون میشیم، با او حقیقت خودمون رو برون میشیم که اون حقیقت اعمالمون هست، حقیقت افکارمون هست، حقیقت نیاتمون هست، حقیقت احساسهای ما هست. و بعد در مواجهه با اون واقعیتی در ورای ما در اون جهان هست، در حال یک تجربیات بر ما حاصل می شود. اینها همه واقع نماست، ببینید، چون وجود ما هم خودش یک واقعیتی است و این واقعیت داره واقعیت عالم رو تجربه می کنه. اینها همه حکایت از مافز ضمیر ما و هویت وجودی ما داره این گزارش ها و اون واقعیتی که در ورای وجود ما هست.
بله خیلی متشکر. جناب آقای روح الله آسیابانزاده، ایشون همون چالشی که اجمالا فرمودید لابلای مطالب که برخی روانپزشکان میگن که این واکنش مغزه و ادعا میکنن که ما هم میتونیم مثلا با فلان کار روی بخشی از مرد چون این حالتهایی رو برای شخص به وجود بیاریم، در پاسخ چی بگیم؟
ببینید اینجا یک مغالطه متاسفانه اتفاق میفته که خود این آقایون هم بهش توجه نداره. ببینید ما این نفس ما، این حقیقت روح ما با بدن ما ارتباطش یک ارتباط خیلی تنگاتنگی. از نظر عموم فلاسفه اینطوریست، به ویژه در فلسفه صدرایی در حکمت متعالیه، نسبت نفس و بدن یا روح و بدن اتحادیه. یعنی چی؟ یعنی این واقعیت بدن ما و اون واقعیت که ما اسم میذاریم روح، اسم میذاریم نفس، اینا یک هویت در هم تنیده‌ای دارن، یعنی یک یگانگی وجودی دارن که لازمش اینه که هر در واقع اتفاقی که توی بدن میفته آثاری در روح و روان ما داره، و هر اتفاقی تو روح و روان ما میفته یک پایه و اساسی توی بدن ما و در ناحیه مراکز عصبی ما، مغز ما، اینها داره. یعنی هیچ حرکت الان ذهنی و فکری ما نداریم که یک پایه عصبی نداشته باشه، و هیچ احساسی الان در همین حالت عادی که ما داریم نداریم، جز این که یک فعل انفعالی خلاصه در یک گوشه مغز ما داره اتفاق میفته، و اینو قابل مشاهده است، اسکن میکنن تصاویری که مربوط به بالاخره امواج مغزی هست، تصاویری که مربوط به بخش های مختلف مغز هست، در حین تکلم، در حین خواب، در حین بیداری، در حین لذت بردن، در حین درد کشیدن، اینا مشخص که اونجا داره چه فعل انفعالاتی تو مغز ما داره اتفاق. وقتی شما درد میکشید اصطلاح میه شلی که مثلا عصبی اتفاق میفته، چه فعل انفعالی تو اون مثلا سیناپس ها و نورون های مغزی اینا اتفاق میفته. این تبیین قابل تبیین از لحاظ علمی، اما این به معنی نیست که اگر اونجا یک شلیک عصبی میشه، یک فعل انفعال شیمیایی میشه، این درد همینه. درد که اون فعل انفعال شیمیایی نیست، درد اون چیزی من شما احساس میکنی اصلا هویت مادی نداره، لذت هم همینطور. هیچ کدوم از این احساسایی که ما داریم اینها در این حال که یک پایه مادی داره، یه اتفاقی هم داره تو مغز ما همزمان میفته، به دلیلی که نفس و بدن ما متحدند و متصلند به یک دیگر، در این حال که همه اینا یک پایه جسمی و بدنی داره، در این حال ماهیت مادی نداره. حالا همین تصاویری که من شما میبینیم، صدایی که میشنویم، نه هیچ کدوم مادی نیست. حالا این تصویری که شما مثلا از این اتاق دارید، از یه منظره دارید، از یه ساختمان دارید، این کجای مغز شما این تصویر است؟ توی چشم ما، تو شبکه چشم ما یک تصویر مثلا چند میلیمتری هست که اون در واقع تارای عصبی نایه شبکیه رو که بیش از زارن یک میلیون سلول عصبی است، اونا رو تحریک میکنه و اونا یه پیامی رو منتقل میکنن به مغز. خب حالا این تصویر کجاست؟ اونم با همین بزرگی که من شما دارین ادراک میکنید، تصویر به این بزرگی از کوه، دریا، به همون بزرگی ما داریم ادراک میکنیم، ولی کجا مغز ماست؟ یه جایی رو علم میگه اینجا مرکز بیناییه، ولی شما اونجا رو بگردی از هیچ تصویر توش نیست، فقط یک سری فعل انفعالات شیمیایی. اینا همه ادراکات ما اینطوریست. اینا ادراکاتی که ما داریم پس همراه با مثلا فرض کنید اگر تو فعل انفعالات شیمیایی اگه دخت تصرف البته بشه، تو احساسای ما هم تغییر تحولی اتفاق میفته، کمایی که احساسای ما وقتی تغییر میکنه یک دخت تصرف و یک تغییراتی هم در فعل انفعالات بدنی ما اتفاق میفته، و این ارتباط در واقع تنگاتنگ رو نمیشه دلیل این آورد که بگیم آقا تمام احساسات و ادراکاتی که ما الان داریم اینا ها ساخت و پرداختی همون فعل انفعالات شیمیایی. یعنی اگر من الان میبینم این اتاق در داره، فرض کنید هوا گرمه یا خنکه، یا فرض بفرمایید که چند آدم اینجا نشستن، میتونیم به لحاظ علمی بگیم آقا اینجا اصلا واقعیت وجود نداره. چرا؟ چون که تو مغز شما الان داره فعل انفعالات اتفاق میفته، و این فعل انفعالاته که در واقع شما این آدم ها رو میبینی. میتونی حرف بزنی؟ بله، همین الانی که ما داریم یه چیزی احساس میکنیم، میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، بله الان همزمان داره توی مغز من فعل انفعالاتی داره اتفاق میفته، ولی کن به صرف اینکه اونجای فعل انفعالاتی ما میتونیم بگیم در ورای ما اصلا هیچی نیست، همین توهم، همین ساخت پرداخته ذهن ما، چون اونجا داره فعل انفعالات شیمیایی تو مغز من داره اتفاق میفته. خب وقتی شما در این حالت عادی معمولی نمیتونی حرف بزنی، خب با همین منطق اونجا هم همینه، اونجا من رفتم مغز لفت به فرض اگه کسی هم چی کار کرده باشه، اولا که ذریب هوشیاری این افراد بسیار بسیار پایینه، فعالیت مغزیشون در حد اقل خودش هست، یعنی اینا ذهن و مغزشون مثل بیداری فعال که نیست، بعضیشون در حد یک حیات نباتی واقعا اینطوری گفته میشه، حالا البته مرگ مغزی بحث دیگری است، ولی کن اونقدر هوشیاری پایینه که در حد یک حیات نباتیه. بعد این همه ادراکات، حالا فرض کن اونجا تو مغز طرف هم رفتیم نگاه کردیم، دیدیم که مطالعه کردیم فعل انفعالات یه جای استرین کم شده، یه جایی مثلا یه ماده شیمیایی تولید شده، قطعا ما هر ادراک ما تو هم با یک اتفاق توی مغز ماست، نمیشه بگیم چون اینجا داره اتفاق میفته پس دیگه اصلا ادراکات پای اساس نداره. اگه حرف بزنیم باید نسبت به جمعی ادراکات ما در حالت عادی و معمولی تردید کنیم، بگیم ما همه اینا توهم ساخته ذهن، در حال که هیچ عاقلی این کار نمی، خود همین آقایونی که مدعی هستن هم چه حرفی رو نمیتونن بزنن. لذا میخوام از کنم این مغالطه صورت میگیره متاسفانه که اینها گرفتار شدن و فکر میکنه که اگر ما رفتیم در این حالاتی که فرد داره اون تجربیات رو داره، اگر تو مغزش توی مثلا سیستم عصبیش توی یه بخشی از فرض کنید مخچه و مثلا کورتکس مغزش یک فعل انفعالاتی داره اتفاق میفته، یه چیزی کم میشه زیاد میشه ماده جدید، این پس معلوم میشه که تمام اینا پای اساس نداره. خب اگه این حرف شما بزنید باید همین الان هم بگید تمام ادراکاتی که من و شما داریم از علم و دانش و واقعیات اطرافمون به دلیل که همزمان داره تو مغز ما اتفاقاتی میفته و فعل انفعالات شیمیایی داره انجام میشه، پس اینا هم هیچ کدوم پای اساس واقعی نداره و همش ساخت و پرداخته ذهن، این روشنی گرد باطلی.
خیلی متشکرم. با توجه به این که فرصت سپری شده و سوالات زیادی هم از حاضرین و فرهیختگان ارجمند رسیده، اگر مختصرتر بیان بفرمایید خیلی متشکرم. سوالی رو آقای خانم حسینی نوری مطرح فرمودن که این ناظر به اون بخش فرمایشات عزیزالی که این تجربه های بیرون از بدن در همه فرهنگ ها و ادیان و مذاهب اینها وجود داره و مهمترین عامل اعتبار سنجیش هم میتونه قرائن و شواهد خارجی باشه. سوال فرمودن که خب اگر اینطوری بخواد باشه، مثلا برخی از تجربه گرها توی این مسیحیت حضرت عیسی رو میبینن و این رو خدا میدونن، این چطور قابل تبیینه؟
ببینید ما توی مباحث عرفانیمون داریم که اولیاء خدا، نه اولیاء خدا، همه واقعیت هایی که ما باشون مواجه هستیم اینا اسماء الله هست، اینا جلوات خداوند متعال هست، اینا مظاهر حضرت حق هستند. این قرآن میگه کلمت الله، آیت الله، آیت الله میگه هر چیز آیته، آیته یعنی وقتی بهش نگاه میکنی خدا رو توش میبینی، ترجمه فرمودی؟ در بحث‌های عرفانی گفته میشه همه چی مجالی حضرت حق، تجلیات خدا متعال. در مثلا مباحث فلسفی گفته میشه همه چی عین الربط به حضرت حق. خب عین الربط یعنی تو وجود او چیزی جز حق نمیبینی، چیزی خودش هیچی از خودش نداره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله الغنی، یعنی هر چی که از غنای وجودی و کمال وجودی در هر موجودی هست مال خداست، مال خداست یعنی خدا نماست، یعنی شما اگر با یک چشم بصیرت نگاه کنی اونو نمیبینی، خدا رو توش میبینی. و اولیاء خدا مراتب این آیت بودنشون بیشتر، یعنی هر موجودی که از کمالات بیشتری برخورداره این مظهریتش و آیت بودنش هم بیشتره. لذا ما این اطوار اسماء الله میفرمودن نحن اسماء الله، اون اسماء حسنایی که قرآن میفرمد خدا رو اسماء حسنا بخوانید، اون مظاهر تامه و مجالی تامش انبیاء اولیاء خدا و حضرات مسیح علیه السلام است. لذا این که عرض میکنم گاهی طرف اصلا اشتباه، مثلا میگم ما با یه نور عظیمی رو شدم، خودم در آغوش خدا دیدم، مثلا یک هیبتی یک عظمتی، این ببینید اونجا تجلیات رحمت خداست. طبیعی و چیزی جز خدا نمیبینه، ولی که به معنی اصلا خود خدا رو اونجا تجربه کرد. واقعا انسان با حضرت مسیح سلام الله علیه و علیه و دیگر انبیاء الهی روبرو بشمونن در بیای عالم ملکوت، که هیچ کدوم از این محدودیت ها و از این مثلا شذورات عالم ماده نیست، چیزی جز جلوه خدا در رو نمیبینه، اون رو مظهر خدا و نتعال میاره. ولی ممکنه اشتباه کنه، طرف کنه این خداست، مثلا خدا چون همه چیز او خداییست، ولی اون حقیقت تامه حضرت حق که اصلا در هیچ لعای قابل تعین نیست، اون که قطعا به ادراک هیچ کسی نمیاد ولو برترین انسان های عالم خلقت باشه. توجه فهمیده؟ میخوام بگم این چیزایی که اینا گزارش میکنم خدا رو دیدیم و اونجا خداوند رو تجربه کردیم، این برمیگرده از کردن یک واقعیت داریم، چون اون چی که هست چیزی جز جلوات خدا متعال نیست. منتها این که اون فرض فکر کرده این خداست، خب طبیعتاً این تلقی دقیقی نیست. یعنی میخوام از این تجربیات نیاز به تفسیر داره، تبیین داره. متأسفانه این گزارش هایی که اینا میکنن چون گزارش خامی هست، خب برداشت های بسا ناسوابی هم ازشون اتفاق بیفته. میخوام عرض کنم این در همه فرهنگ ها هست. درجه فرمودی؟ همون کتابی خانم بتی نوشته در آغوش نور، زارن سه جلد هست، خیلی از گزارشش با اون آموزهای دینی ما سازگار و خیلی جالب.
خیلی متشکرم آقای مؤمنزاده. من این سوال رو به عنوان آخرین سوال اگر صلاح بدونه، چون وقت گذشته، عرض میکنم و خدمت فریختگان ارجمند، با توجه به این که ما در گروه ایتایی مدرسه علم و دین نقد الحاد جدید اونجا عزیزان عضو هستن و سوالات و شبهات رو ناظر به این مباحث و نقد الحاد جدید مطرح میکنن، میتونید وارد اون لینک بشید و در گروه حضور داشته باشید و مباحث رو مطرح بفرمایید، پیگیری بکنید و بر اساس اون چی که اونجا گفته میشه انشاءالله عنایت به اون مباحث بشه. خب جناب آقای مؤمنزاده، ایشون فرض رو بر این با این پیش فرض که شخص تجربه‌گر میتونه ذهن خوانی بکنه این سوال مطرح کرده، چرا با اینکه غالب تجربه‌گران پس از خروج از بدن میتونن ذهن خوانی کنن، حالا اینها چطور نمیتونن به این درک برسن که از بدنشون خارج شدند؟ چرا نمیتونن این رو بفهمن با اینکه مثلا میتونن ذهن خوانی بکنن؟ البته سوالشون یک تکمیلی داره، توضیح میدم. با اینکه میدانن تصادف کردن و صحنه تصادف رو میبینن، اما نمیتونن در حد یک نوجوان 15 ساله نتیجه‌گیری کنن که چون تصادف رخ داده و روح وجود دارد از بدنشون خارج شدن و طبیعتا کسی صدای اونها رو نمیشنود و به خانواده میگن من زنده‌ام، چرا نمیفهمن این چیز ساده رو؟
بله ببینید، اولا این تجربه کاملا جدید و بی سابقه است تو زندگی اینها، یعنی هیچ کسی تا اون لحظه این تجربه رو نکرده مگر اینکه کسی قبلا یک همچین شبیه این تجربه داشته باشه. باز اونم در اون اولین تجربهش همینطوریست. یک دوم این که ببینید، چون روح ما و نفس ما همه ی حقیقت وجود ماست، کسی که از بدنش خارج میشه واقعا احساس نمی‌کنه چیزی ازش کم شده، یعنی همه اون احساس، همه اون ادراک، همه اون هویت وجودی خودش رو همراه خودش داره. قرآن میفرماید یتوفل انفس حین موت، خداوند توفی میده تو مرگ، تلفی یعنی همه اون سرمایه وجودی این رو خداوند در واقع دریافت میکنه. این هم یک درجاتی از توفیه، توجه کردیم؟ لذا فردی که از بدنش خارج میشه احساس نمیکنه یه تکش اونجا رو زمین افتاده، اصلا خودش رو کاملا سالم، سرحال، قبراق، چون دیگه اون صدمات هم که خورده به بدنش خورده، دیگه چون ارتباطش با بدن ده حداقل رسیده، اصلا درکی از درد و حادثه و اینا نداره. یهو باید صحنه رو مثل که شما یهو تو خیابون باید صحنه تصادف رو برو میشین، میرید جلو یا اون بینید که این که رو زمین افتاده خودتون هستین، شبیه خودتونی، بعد کم کم جا میفته به طرف. حادثه اونقدر سریع اتفاق میفته که فرد نمیتونه خودشو با اون موقعیت گذشتهش میزون کنه، رفته رفته متوجه میشه. توجه فهمیدید؟ اون بدنی که رو زمین افتاده رو بعد جا میفته. بعد اونم که این فرد ذهن خانی میکنن، ذهن خانی نیست، اون همون در واقع توسعه وجودی که فرد داره به گونه ایست که محافظ زمیر همه افراد برای هویداست، آشکاره، همه چی برای او آشکاره. حالا درجات متفاوتی افراد گزارش میکنن، بعضی ها این درجه از ادراک درونی موجودات ندارن چون اون حد نرسیدن، بعضیشون خیلی عمیق، حتی درون گیاه رو، احساس گیاه رو، احساس اشیاء، یعنی اشیاء پیرامون رو هم احساس میکنه اون هویت درونیشون. بعضی ها نه، اونه مثل آدم های منید اینه که میرن اونجا، مثل فرض کنی آدم بی سواده که هیچی هر از بر تشخیص نمیده، با یک آدمی که با سواد فهمیده است، با یک آدمی که حالا بر با سواد بودن فهمیده بودن، اهل معنا هم هست، اهل مثلا ذوقیات هم هست. میدید این افراد وقتی گزارش میکنن، بعضی این گزارش خیلی عامیانه است، خیلی عامیانه است، به دلیل که شخصیت فرد خیلی بسیط و عوامه، درکش هم همینطوریه. بعضی اصلا متوجه نیستن مردن. و حالا اینا که مرگ نیست، ما در روایات من داریم، در احوالات بزرگانی که اهل کشف شدن نقل میکنن، گاهی فرد 10 سال مرده متوجه نیست که مرده، به دلیلی که تعلقی که به عالم دنیا داره که همینطوری بین این دوتا آدم معلقه، هنوز میره سر کارش. اینا خیلی شگفت انگیزه، اینا شد بعضی باور نکنه ولی واقعیت داره، هنوز میره در همون فضای زندگیش میچرخه و بد و بیرا به اینا میگه که آقا شما به چه آمدی تو خونه من، چرا خونه من فروختی، چرا این کار کردی، یا حالا فکر میکنه حالا زندگی اینقدر گیجه. ببینید مثل یه آدمی که تصادف میکنه، شما نمیدن دیدید یا نه، تو خیابون گاهی مواقع تصادف های میفته، یا در جبهه طرف بهش زده، پاش شکسته، بلند میشه راه میره، یک قسمتی از بدنش مصدوم شده، چون میگن گرم، یعنی هر روز متوجه نیست که چی به چی شده. توی جبهه مکرر اتفاق میفته که طرف مثلا ترکش بهش خورده، تیر بهش خورده و متوجه نیست، به دلیل هول و حراسی که در اونجا هست، توجهش به شدت معطوف به صحنه جنگ، حتی متوجه نمیشه که بدنش مجروح شده. بعد میبینه که پاش خیس شد، لباسش خیس شد، دست میزنه میبینه اوه بدنش مجروح شد، و اون در اون لحظات حتی متوجه درد نمیشه فرد، به دلیلی که توجهش به جای دیگری معطوفه. لذا اونجا اینطور نیستش که فرد خلاصه یک حالت عادی باشه، یهو با یه صحنه رو میشه که سابقه نداره و بعد هم خودش رو به تمام معنا بیرون از بدن احساس میکنه. لذا بعضیشون میگن اصلا ما هیچ احساس انسان بدن نداشت، حتی احساس تنفر داشتیم، اصلا نمیخواستیم، دلمون نمیاد بهش نگاه کنیم، چون فرد خودشو تام و تمام و دارای همه اون جهات شخصیتی خودش میبینه و لذا اونجا احساسی مثل بدن خودش نداره، تدریجا متوجه میشه، بعضی حالا زودتر، بعضی دیرتر. ببخشید دیگه زیاد سر دوستان رو درد نیاریم، فکر میکنم که حالا همین اندازه نکاتی که عرض کردم انشالله امیدوارم که مفید واقع شده باشه، باز در مجالهای بعدی انشالله فرصتی باشه بتونید اینجا وظیفه کنید.
خیلی متشکرم جناب استاد، امشب توفیق داشتیم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر عباس جوارشگیان، استاد محترم گروه فلسفی و حکمت اسلامی دانشکده الهیات و همچنین ریاست محترم دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی باشیم. خب مطالب بسیار ارزشمندی مطرح شد، کامنت هایی که داره زده میشه عزیزان بسیار اظهار خرسندی کردن و تقدیر و تشکر از محضر استاد داشتن و از همینجا از استاد بزرگوار قول میگیریم که انشاءالله برنامه دیگری رو با توجه به اینکه سوالات عزیزان خیلی مونده در یه فرصتی که مختزی باشه انشاءالله خدمت استاد باشیم و این مباحث رو ادامه بدیم، چون با توجه به فرمایشاتی که داشتید خب این یک فرصتی است، یه ظرفیتی است، فارغ از بخشی از چالش هایی که ممکنه وجود داشته باشه، این یک پنجره جدیدی است برای دنیای جدید که فرصت مطالعه و تحقیق در عرصه فعالیت های علمی، فلسفی، کلامی، عرفانی، قرآنی، روایی رو میتونه ایجاد بکنه و طبیعتاً ورود در این مباحث میتونه نوع نگاه افراد رو به واقعیات و عالم هستی بازتر بکنه، اگرچه اصل این قصه اتفاقاتی که بیرون از بدن میفته خب بر اساس آموزه‌های دینی قابل استناد هست و اعتبار سنجی اینها هم امکان پذیره و اگرچه فرمودید برخی از چالش ها هم ممکنه وجود داشته باشه. از حضور ازدالی نهایت قدرشناسی داریم، سلسله نشست ها ادامه داره، فردا شب انشاءالله با موضوع آسیب شناسی انجمن معتادان گمنام ان ای مؤسسه فرق و ادیان حق پژوهی این سلسله برنامه ها رو شبها ادامه خواهد داشت و اینجا من تقدیر و تشکر میکنم به نوبه خودم از دوستان و همکاران عزیز که چنین فرصت هایی رو در مؤسسه فراهم کردند و از جناب آقای دکتر جوارشگیان و سایر اساتید که دعوت مؤسسه فرق و ادیان حق‌پژوهی رو پذیرفتند و قبول زحمت فرمودن نهایت قدرشناسی داریم. اگر آقای دکتر فرمایشی دارید در خدمتیم بفرمایید و در غیر این صورت که از محضر شما مرخص بشید.
بله، من فقط این جمله آخر خدمتتون عرض کنم، با توجه به مطالعاتی که بنده دارم و با توجه به تخصصی که دارم و با توجه به آشنایی که با حوزه‌های عرفان و هر حال فلسفه و معارف دینی دارم، این رو با ضرس قاطع خدمت سروران عزیز عرض میکنم، این تجربیات در حالت کلی خودش بالاترین درجه سازگاری با بحث‌های عرفانی، فلسفی، قرآنی و روایی رو داره و اینا رو غنیمت بشمارید. بسیاری از دقایق و حقایق بسیار بسیار لطیف و ظریف که اینا زمینه فهم دینی ما، فهم معنوی ما رو فراهم میاره و توسعه میده در این گزارش ها هست، حتما و حتما اینا رو استقبال کنید، با دقت تمام به اینا گوش کنید و در اطرافش مطالعه کنید، ابوابی از معارف و حقایق برای انسان باز خواهد شد و همون دانسته ها و آموزه‌های دینی انسان هم تعمیق میشه. بنابراین توصیه نهایی بنده اینه که این مباحث رو با دقت دوستان و با فراست و با مطالعه کافی دنبال کنن، انشالله برکات و ثمراتش بسیار زیاده. انشالله امیدواریم این تلاشی که جناب آقای موزون و همکارانشون در ارائه این برنامه در این چهار فصلی که تا الان زحمت کشیدند و تلاش کردند، واقعا کار بسیار ارزشمندی است. خداوند توفیقاتشون رو زفزون کنه و زمینه های توسعه این فعالیت رو در بخش های مختلف جامعه و حوزه فرهنگ و تبلیغ انشالله بیش از گذشته فراهم کنه. بنده همه سروران عزیز رو به خدا میسپارم و جناب علی و مجموعه شما و مؤسسه حق‌پژوهی هم کاملا واقعا تشکر ویژه دارم و صمیمانه تبریک عرض میکنم بابت این تلاش ارزنده و طلب توفیق روز افزون برای همه سروران عزیز دارم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صلی علی محمد و آله محمد. خیلی متشکر استاد، خدا نگهدارتون، انشاءالله از دعای خیر در این شبهای مبارک فراموش نکنید. خدا حافظ.
سلامت باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدار شما. موفق باشید. خدا